جلسه هفتم پنجشنبه 23 خرداد 81 تهران.
صفتها رو شناسایی میکنه، اون وقت تفکر زائدش هم از بین میره، اون صفتی که مثلا کامل رو شناخت پیدا کنه. مزمون به چه طریقی؟
آره حدودا میگیم گفتن، ولی نمیخوام تفکر که این رو بگم. من میگم که اگر دور بودن صفات یه اعتباری رو در بکنه این چیزی که به نام خود میشناسون اونجه وجود نداره. اگر دروغ بودن صفات اعتباری رو بشناسیم، اومد دیگه خود باقی نمونده، برای اینکه خود از همین صفتهای اعتباری تشکیل شده. من الان فکر کردم یه مقداری حرفهای متفرقه بزنیم تا جماعت چیزشون تموم بشه، فوتبالشون تموم بشه. بیان ما هم حوالشون رو کردیم به تیغ برنده بنار بند ماشه همشون میگیره یا نه اگر هم عمر بناشون کاری نکرد، اگر تیغ برنده عمر بناشون کاری نکرد، سال آینده خودمون یه عده چیز داریم، یه عده اما انصار شرکن داریم که بره اونجا در چیز از طارق و تفکر از دارد. آره بعدم نیست حالا برای تبلیغات بعد نیست، حالا من این اوبادم ببرم بدم به یه آقایی برای تبلیغات بعد نیست. شما فوتبال تماشا میکردید بیا آمدید؟ اخواز داشتون میداد یه فوتبال بازی داشت گریه میکرد باخته بود.
آره
اتفاقا
آره
توی زندگی و مسائل هم نوشتن. من آمریکا بودم، نتایج چیز ران کردن انتخابات آمریکا رو، این که برنده بازنده بود، یه رئیس جمهوری که بازنده بود زد زیر گریه، یک گریه. من یه دیگه که پای تلویزیون نشسته بودم، اینا که طرفدارش بودن اونا هم از روی احساسات و سانتیمانت ها بازیم شروع کرده بگیده. گفتم این چه آخه چه گریه ای داره؟ ببینید من الان میخوام برای شما صحبت کنم، مثلا خدمت کنم، فراشی شما رو بکنم، ریاست شما رو بکنم. تو میگید نه، میگه چه گریه ای داره؟ میگه تو رو نمیخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام. گریهش دیگه کجا؟ حالا اینا که بازندن، اگر واقعا منظورشون ورزشه، ورزش یه گریهش کجاست؟ من ورزش میکنم که قوی بشم، دیگه چرا گریه کنم؟ نیست که دروغ همه چی؟ من اتفاقا داشتم فکر میکردم اینجا هم نرسان کنم، میدونید یه دفعه من دیدم که یه بچه توی قنادی صداقت داره و ما بزرگتر هم هر کاری میکنیم دروغه. یعنی ما موقعی که حتی مسجد میسازیم دروغه، برای اینکه پولش مال خودمون نیست. من از کجا پول آوردم وقتی مسجد بتونم بسازم؟ ولی بچه لااقل فعلا با دید مالکیت آشنا نیست، نمیدونه که این چشمش مال دیگریه، چشمشه نه اونجا نهاده شده، و اینم تمایل باطنیش و تمایل اصیلش میل داره بخوره، برمیداره میخوره. فعلا درگیر این اعتباریات اجتماعی نشده نمیده که این چشمش مالک داره، مالکش هم اعتباریه. ولی خب حالا از نظر این که ندید این کمونیسته دیگه اعتبار چیز مالکیت صحیح، ولی اون مالکیتی که حضرت علی فرمان که ظلم رفته، یعنی هر جا مالکیت خیلی بزرگی بود ظلم رفته. و تو دنیای امروز مالکیت ها معمولا اینجوری که خیلی زیاده. من ادعا بود حداکثر اینکه مثلا یه ماشین داشته باشیم باش کار کنیم، بیشتر از این نداره، این مالکیت نیست. و اینم جایزه، این ماشینی که این داره داره باش کار میکنه، نمیتونه امروز مالی باشه فردا مالی که دیگه. ولی مالکیت های گنده اینا از طریق دوزی حاصل شده. بچه من فکر میکنم هر حرکتی بکنه از روی صداقته، و ما آدم های بزرگ هر حرکتی بکنی دروغه، ولی راست بگی. بچه اگر دروغ هم بگه راسته، برای اینکه باطنش راسته. ولی ما اینطور نیستیم، ما اگر راست هم بگیم دروغه، برای اینکه اصولا ابزار ارتباطمون دروغه. اون کسی که داره مسجد میسازه سوا اینکه پولش ما رو پولش نیست، آیا با چه نیتی واقعا داره میسازه؟ برای من، برای ارضای منش. خود من اصولا یه پدیده دروغه. من فقط یه مقدار چیزای اینجا نوشتم که کلمات قصار به اصطلاح. یه فردا من قرار دارم یه عرصی دخترخانه، حالا من دارم فکر میکنم که بهش بگم که الهی خوشبخت بشه. این چه معنی داره که بهش بگم الهی خوشبخت بشه؟ معنی داره؟ الهی خوشبخت بشی معنی نداره. این یا خوشبخت هست یا نیست. اگر هست گفتن من که دیگه زایده، اگر نیست از کجا میخواید میخواد بیاره؟ میخواد یه مرد دیگه اونو خوشبخت کنه؟ اولا اون مردم به احتمال زیاد ناخوشبخت مثل خوده این. به فرض اینکه اون خوشبخت باشه، چجوری میتونه خوشبختیشو به این بده؟ چیه خوشبختی که اون میتونه به این بده؟ هر کی، اگر من خوشبختم برای خودم، نه برای شما چه افاقی داره؟ اگر شما خوشبختید برای خودتونه، قابل رد و بدل نیست این خوشبختیه. در یک چیز دروش رو کرد می نوشتن در یک بیان کلی و در طویل مدت تأثیر داره خوشبختی. اگر شما انسان خوشبختی باشی و من در ارتباط با شما قرار داشته باشم، در طویل مدت من این تحت تأثیر خوشبختی شما قرار خواهم گرفت. یعنی خوشبختی شما چیه؟ بی‌هویتی، بی‌معنی، و منم تحت تأثیر قرار خواهم گرفت. ولی نه اینکه همین که ازدواج کردم بیام بگیرمش از شما، این دروغه. معلومه مثل جامعه، مثل جامعه ما میدونید مثالش خود کل جامعه هست. من هر قدر دارم تلاش میکنم تا دست از این پدیده ای که بهش میگیم من بردارم، جامعه نمیذاره. جامعه یعنی بدبخت، منم یعنی بدبخت. حالا هر دو به هم کمک میکنید دیگه، نه؟ از خود رو بذار سازمان. یکی بعضی از حرفای مولوی یا بگم بعضی از حرفای کشتاموتی این ترجمه، مثل اینکه ترجمه یکی از شعرهای مولویه. من دیشب داشتم نگاه میکردم این چیزی میگه که نفی در نفس عمیق‌ترین قدرت وجود داره. در نفس این همون چیزیه که البته نفس انگلیسیش میشه نیگیشن، همه چیز رو نفی کردن، احتمال، همون چیزی که مولوی بهش میگه احتمال. بعد این میگه که در نفی کردن یا در نیگیشن قوی‌ترین و عمیق‌ترین قدرت و به اصطلاح نیرو، انرژی نهفته است. این دقیقا همون چیزی که مولوی میگه که احتمال کن قوت جانت بگی، درست میگه. علتش هم اینه که وقتی انسان احتمال کرد چی کار کرده؟ احتمال یعنی نیندیشیدن به خود. به عبارت دیگر وقتی انسان به خود نیندیشید، از خود رها شده، خود و اندیشه یک پدیده است. وقتی انسان به خود نیندیشید یا احتمال کرد از اندیشیدن، اندیشیدن حالا به معنای بسیاری که حالا توضیح میده، وقتی انسان خود رو نیندیشید، مثل این که از یک فضای مردابگونه، از هوای لرزان، از در این حال یک جای تاریک، یعنی از عالم توهمات هم وارد روشنایی شده و هم وارد یک زمین سخت فهم. من الان که در هویت فکری به سر میبرم، مثل این که رو مرداب دارم حرکت میکنم. به این معنا که الان شما بگید که عجب حرفای خوب میزنه، من یک تعادلی دارم، بگید عجب مزخرف میگه، اینجوری میشم بگه، این یعنی رو مرداب حرکت کردن. ولی وقتی که با فکر، با فکرهای هویتی لااقل زندگی نکنم، تو فطرت هم همون کیفیتی رو داره که قرآن میگه که مثل کوه هم این ها مؤمنین. مؤمن یک کسی که کوهیت نداره، این منیت ها رو نداره، یعنی در فطرتشه. یا وقتی در باره همین مؤمنین میگه که لا خوف هم در اینها نه خوف وجود داره و نه حزن، به این معناست که قویم، انرژی نیرومندی دارن، محکمن، درون خودشون مستقرن، لرزان نیستن، روی مرداب و روی هوا حرکت نمی کنن. اما خود ما تا به حال این موضوع رو تجربه کرده ایم که فکر تو ذهنمون نباشه و به زندگی نگاه کنیم، ببینید چه نیرویی داره. ببینید فکر، منظورم فکر تنها هویتی نیست. در حال حاضر فکر هویتی به من میگه که این خانم از خانواده فرمانفرمایان، تو از خانواده فرمانفرمایان. این تعبیریه، یه فکر اینه. حتی این فکر هم در ذهن من نباشه و به این موجود نگاه کنم که بگم این زنه، این ایرانیه، این چند سالشه. درسته که این ایرانی، نه نمیتونم بگم واقعیته، یعنی این که ما دو جور اعتباریات داریم، یک اعتباریات زائد، یک اعتباریات لازم. کلمه این که زنه یک اعتباریه، یک امر اعتباریه، ولی لازمه برای اینکه مشخصش کنه از مرد. واقعیت این پدیده منهای کلمه زنه، یعنی زن رو، کلمه زن رو، کلمه ایرانی رو که برداری، اصالت این، واقعیت این یعنی همین. در حالی که وقتی میگیم این زنه، این ایرانیه، باز هم یک نوع حجاب، یک نوع واسطه وجود داره بین من و این، بین دید من و دید این. حالا آیا من میتونم سوای این که بگم که این از خانواده فرمان فرماییانه، یعنی نگم از خانواده فرمان فرماییانه، یعنی این فکر رو در ذهنم فرو بخوابانم، فکرهای تعبیر رو، تعبیری رو، حتی نگم که این زنه، این ایرانیه، این لباسش کرمه و به این نگاه کنم، شما فکر میکنید ذهن من چه کیفیتی پیدا میکنه؟
آزاد و رها میشه.
نه، آزاد و رها میشه یه بوده موضوع. ببینید هم واقعیت رو میبینه، هم با تمامیت خودش میبینه، و این تنها موردیه که انسان میتونه با تمامیت ذهنشون که مولوی میگه کلی و اسلام میگه که برگردید به من، به حقیقت محمدی برگردید تا از جزئیت رها بشید، به این معنا که ارتباطمون ارتباط فکری نباشه، چون هر نوع فکری جزئیه و هر نوع فکری به یه شکلی واسطه میشه، واسطه میشه بین من و این پدیده. وقتی من هیچ فکری ندارم، نه فکر این که زنه، نه مثلا منصبش چیه، من چی رو میبینم؟ تنها دید اصیل من همینه که بدون فکر نگاه کنم. و اصولا چه ضرورتی داره که من بگم این زنه، بگم این ایرانیه؟ اون یه چیش که اصلا ضرورت نداره، اون مخربه که من بگم که این از خانواده فرمان فرمایانه. حتی من چه ضرورتی داره که من توی ذهنم بگم این زن این ایرانی؟ چرا همینو نگاه نکنم؟ وقتی اینو نگاه کنم یک زیبایی هم در این میبینم، هم در وجود خودم میبینم، هم عمق میبینم، هم اصالت میبینم. بقیهش اعتباریه. اینم یه موضوع که از طریق فکر به هستی نگاه نکنید، برای اینکه غیر اصیله، لزومی نداره. و اون وقت اگر ما از طریق فکر یاد بگیریم به زندگی نگاه نکنیم، میبینیم که اون دانش هایی که ما داریم و میآموزیم اینا خیلیشون زائده. چه لزومی داره من همه دانش یاد بگیرم؟ مثلا من با فکرم چه کارها دارم؟ من الان اینجا نشستم با فکرم چه کار دارم؟ هیچ. نه لزومی داره بیان بیشم که این از خانواده کیه، من از خانواده کیه. نه لزومی داره بیان بیشم که این کیه، چند سالشه. میدونید ما عادت نکرده ایم به این که فکر رو فرو بخوابانیم. فکر نباید کار کنه. من الان چیکار دارم به تو؟ چیکار دارم به این؟ چیکار دارم به این؟ فکرم یعنی چیکار داره؟ دارم نگاه میکنم، فقط همین رو میبینم، این واقعیت رو. وقتی که آقای امین گفتن آزاد میشه، درسته، به یک معنا آزاد هم میشه، به این معنا که اصولا وقتی که من از طریق فکر به شما نگاه میکنم، ذهنم آزاد نیست، اسیر فکره. ذهن یک چیزه، فکر یک چیز دیگره. فکر به وسیله عوامل برونی نهاده شده در ذهن. بنابراین این فکری که داره میگه من حقیرم و اون متشخصه، این اولا عامل اسارت منه، سوای مسائل دیگری، سوای این که من دارم از طریق پندار شما رو نگاه میکنم، این فکر دیگران در ذهن من نهاده هم. حتی زمانی که من میگم این زنه، باز هم فکر مال خودم نیست. فکر من فکر تصور میکنم که هر نوع فکری اصولا مال خود انسان نیست. فکری که میاندیشه که من حقیرم، اون متشخصه، این که به کلی مال خودم نیست. فکر این که این زنه، این ایرانه، اینم مال خودم نیست. حالا وقتی فکر فرو به خوابه، ذهن من کیفیت آزادی پیدا میکنه. ما اینا تجربه نکرده این که در حال حاضر فکر چه فشاری میاره به ذهن انسان. یک نوع باید توش هست، با فکرهای هویتی و تعبیری که همش بایده. فکر این که نمیدونم، این توش باید هست که جامعه من گفته که این ایرانیه، این زنه، اون مرده، این هم باید توش هست به نظرم. آیا آزاد فکر وقتی که آیا ذهن وقتی ذهن میاندیشه که این ایرانیه، من فکر میکنم باز هم آزاد نیست. این فکر رو یک کسی دیگر در ذهن نهاده. به هر حال حرکت مال خود ذهن نیست، حرکتی که فکر درش هست. در حالی که اگر فکر فرو به خوابه، ذهن سرای این که باز، سرای این که کلیت با کلیتش در ارتباطه، آزاده، احساس آزاد بودن می کنه.
سلام مصطفی، ما مواردی که ما عادت داریم که حتی یه تصویر ازش برداریم، چطور باید بکنیم که این تصویر برنداریم؟ بسیم همواره هر چیزی از تمامش بکنیم. مثلا ما بیدیم که یه مهمونی نصف آدم ها رو نمیشناسیم، بعد سعی میکنیم که هر کدوم خوب دقت کنیم، اون از سری اول دقت میکنیم.
بله، از درخواه این برخواه نگاه بکنیم که چی چه کار هست.
بعد این تصویر سریه، بعد دیگه تصویر داریم از هر شخصی.
بله،
حتی ممکنه با اون شخص صحبت کنیم، ولی با اون شخص نیست صحبت میکنیم، با اون تصویری که تو ذهنمونه. حالا اینو چه دیگه باید برخش بکنیم؟
این تصویر رو
شخص خود آدم ها متوجه نیستن که با تصویر صحبت میکنن. یک چشن آموزی هم میگه که مثلا بیننده و اون چیز که دیده میشه یکی هست. میگه مداری سخت جدا کردن.
جدا کردن چی؟ تصویر از واقعیت یا چی؟ جدا کردن؟
خصوص در رابطه با اشخاص. ما یه شخصی هم میبینیم سری اول با یه سری خصوصیاتش آشنا میشه، یه تصویری تو ذهنمون نگه میداریم ناخودآگاه. سری بعد و ده بار دیگه هم که اون شخص رو ببینیم، با اون تصویر اولیه در تماسی، مستقیما با اون شخص در تماسی.
درسته. حالا سوالت چیه؟
ما با دور دیدن تفکر زائد میتونیم یه کاری کنیم که تصویر تشکیل نشه؟
نه نه، تا اثیر هویت هستیم، تا در بند چیزی دیدن هستیم، محاله که این تصاویر شکل نگیرن. من وقتی که شما رو میبینم و اصیل هویت فکری هستن، از تو یه چیزی میخوام، یا پول یا تعلیق یا ارتباط، این که من با یه تاجر درجه یک دوستم و این تصویر رو باید نگه دارم برای من اصولا اموراتش با این روز چیزا میگذره و ایلاشی چیز دیگه نیم. امورات هویت فکری جز با همین تصاویر با چیز دیگه نمیذاره. من امروز مثلا میزنم تو گوشه فلان کس، یه تصویر از خودم نگه میدارم، یه تصویرم از اون نگه میدارم، اون ضعیفه، من شجاعم. این تصویر همینجوری هی داره تو ذهن من حرکت میکنه، داره خودشو تکرار میکنه تا من رو زنده نگه داره. من چیزی جز نشخوار همین تصاویر نیست. اگر حالا از یک بود به این موضوع نگاه کنید، و اون اینه که ما معمولا البته این ارتباط نداره، ولی خب تو ذهن بود که بگذاریم، ما معمولا از موضع حقارت میریم به سوی تشخص، از موضع بی‌عرضه میریم به سوی باعرضه. این طور نیست که ما واقعا بخوایم متشخص بشیم، آنها که میدونیم تشخص نیست، تشخص جایی نیست. این نمیتونم بگم جامعه، هم جامعه هم ضرورت انتباه. این تمهید رو به عمد در کار ذهن کرده که این رو از با ارزه بدوانه به سوی، از بی ارزه بدوانه به سوی با ارزه، از حقیق بدوانه به سوی متشخص، تا متوجه پوچی و بی محتوای حقیر نشه. یعنی این که واقعیت این نیست که من باور کنم که دارم میرم به سوی تشخص، این فقط یک تمهید دویدن به سوی تشخص برای اینکه از حقیر غافل بمونم، برای اینکه نفهمم حقیر چیه. و علت این که همیشه در یه یگانگی بازی هویت قابل استمرار نیست، اینه که من اگر به سوی تشخص نرم مجبورم با حقارت بمانم. وقتی ماندم، یعنی با آن چیزی که کریشنامورتی میگه واسی، با آن چه هست ماندم، میونم آن چه هست هیچ چیز نیست، حقیر نیست. حقیر تا زمانی هست که من دارم میدونم به سوی متشخص و عمدن ضرورت انتباه یا جامعه این تمهید رو ابداع کرده برای اینکه بازی قابل استمرار باشه. من میدونم به سوی تشخص نه اینکه بخوام واقعا تشخص رو حاصل کنم، نه اینکه اصلا دویدنی وجود داشته باشه، فقط دویدن توی ذهن هست، دویدن فکری هست،
لحظه زدن
توی خود ذهن هست، با فقط لفظ متشخص، لفظ تشخص، برای اینکه من از حقیر غافل بمانم. حالا اگر من اون رو بیهودگی اینها رو درک کنم، فریب اینا رو درک کنم، با حقارت میمانم. با حقارت میمانم یعنی که نه اینکه چیزی به نام حقارت مثل این آب باشه که باش بمونم، به محض اینکه تو داستان غلام احمد یکی از دو تا شیشه شکسته شد، وقتی میخواد نگاه کنه میره نیست که اون نیست، وقتی من تشخص نیم بیشیدم همین که بخوام حقیر رو نگاه کنم میره نیست که شفارم. اینی که کریشنامورتی میگه که وقتی به آنچه هست نگاه کنید، آنچه هست دیگر آنچه هست نخواهد بود، به این معناست که وقتی من از تشخص دویدن به تشخص توی تشخص باز میستادم و با حقارت ماندم، حقارت دیگه نیست که من اصلا نگاه کنم. حالا یه به فکر میکنم منظور اونه که با حقارت بمان، بساز با حقارت، راضی شو با حقارت. اصولا یکی از این دویدن به سوی تشخص چیزی جز نارضایتی نیست. یعنی جامعه به عمد یک وضعیتی ایجاد کرده که من ناراضی باشم از وجود خودم تا بدوم به سوی تشخص. و این تا زمانی که من در بند هویتم، این نارضایتی و این دویدن ها و این بازی بین این دو تا سراب همیشه الالعبده این بازی و رنج ناشی از اینها. من مثلا مدام فکر میکنم که یک چیزهایی رو حاصل کنم، احساس ترس میکنم. مثلا من احساس ترس میکنم، بعد فکر میکنم که اگر مثلا یک زن شجاع، یک زن متشخص پیدا کنم، این ترسم از بین میره. اگر ثروت حاصل کنم، ترسم از بین میره. اگر یک موقعیت اجتماعی حاصل کنم، ترسم از بین میره. ولی محال ترس از بین بره، برای اینکه ترس یک علت و یک منشأ دیگری داره که علاجش ثروت نیست. من یک جایی توضیح دادم که مثل این که من احساس گرسنگی بکنم، بعد بیا فرض کنید که اسم چلوکتوان ببینید بنویسن روی کاغذ میکرد منافعی برم، اینا با هم ارتباطی ندارن. به عبارت دیگه و خیلی روشنتر، ترس یک پدیده و ثروت یک پدیده دیگری که ارتباطی با یک حالت درونی نداره، یک عامل برونی به نام ثروت یا زن یا منصب که یک شغله، چه ارتباطی با حالت ترس داره؟ تا زمانی که انسان از موضع خود زندگی میکنه، تمام زندگیش در ترس و در تضاد، در تضاد بین دو تا چیز. حالا که اگر انسان از اصالتش حرکت کنه، از موضع اصالت حرکت کنه، این تضاد دیگه درش نیست، برای اینکه اصلا به جایی نمیاندیشه، نمیخواد جایی بره. از بین لحظه شروع میکنه و در همون لحظه تمامش میکنه، هستیش لحظه به لحظه در حرکته. ولی هویت فکری همیشه بین دو چیز، از این به
تصویر که قصدتون گفتم، ما در رابطه با اشیا هم داریم. من خودم نمونه شد تجربه کردم،
این تصاویر در رابطه با اشیاء هم داره.
جناب مصطفی، این مالت که گفتم
اون داره هر
دوام تمام نشه، من سوال کنم ببخشید. یه سوالی بود که خدمتتون گفتم، یه سرایی بود نزدیک منزل قبلی ما که چهارا بود، یه راهش شهرداری دو سال بسته بود، یعنی نمیتونست بسته بده. تمام مردم محلا میدونستن دیگه. یه روز صبح شهرداری باز کرد، یعنی صبح اومدید که این راه سوم باشه، شد چهارا. تا یه نزدیک به یک ماه مرتب اونجا تصادف میشد و چیزی که من توجه داشتم بهش میدیدم، بیشتر آدمای تصادف میکنن که مال همون محله، یعنی تو ذهنشون بود که این سه راهه، یه راه بسته.
بله،
حتی یه مورد نگیرم
اون عادته. آره اون عادته، نمیدونم درسته، ولی به هر حال ما درباره موردها صحبت نمی کنیم. شما که میدونید، حالا درسته که شما صرف کنید ما مهمانی من هم نیست که عجبه تو بخواد
بکنید. سوال هم این بود که بین تصویر اشیا و تصویر
اشیا
فرق میکنه.
تصویر اشیا فرق میکنه، اون اولا در حیطه دانشه، منتها بعضی دانش های حالا نمیدونم، این یه نفر که عالمه بگه بذار تو بگو که فیزیک خوندی، فیزیک خوندی آقای پیمان آزاد هم جا تشریف دارن امروز، افتخار دادن و بیاد اینجا آقای پیمان آزاد، شما هم کمک کنی. میگن که میگن چیز فرقی هست بین تصاویر تعبیری و تصاویر علمی، تصاویر واقعی فرق ها؟ نه، ماهیتا فرق، یکیش بی‌ضرره یکیش ضررداره. مثلا فرض کنید من تصور میکردم که اسم خانم مشهور مثلا خانم خیلی مشهوره، این چه ضرری داره؟ ولی این که فکر کنید که ایشون از خانواده فرمانفرمایان من، از خانواده مثلا جداها، این خیلی ضرر داره، احساس حقارت میکنم. این هستی من راجب سوال هم یه یادداشت نوشته بودم که میخواستم یه تذکری بدم. من یه جوکی بگم، شاید قبلن اینو گفته باشم، البته یه خودم نادوره جوکه، یعنی دل و جرأت میخواد، ولی ما دل و جرأت پیدا میکنیم. یه آخوندی سر منبر باش میگفت که لشکر هرمله 10,000 نفر بود. این حالا در این رابطه میگم که ذهن ما باید ذهن عکس این لطیفهی باشه که میگم، ذهن آخوندی نباشه، ذهن ریاضی مند باشه، در حالی که بسیاری از سوالاتی که مطرح میشه از جمله این در اجزه علمای معرفت نفسه هم به گذشته سوالی مطرح کرد دقیق نبود. میخوام بگم مثلا همین جوکه که الان میخوام بگم آخوند
حالا هم نسبه
ها همه بگم آخونده سر من باید گفت که لشکر هر مره 10,000 نفر بود، خورت می بیاهی در حمله اول 4,000 نفر از آنها را ببرد واسه جا خواهینا خاموش کنه، اینه خاموش کن تا این
کاری
که گفتی جورت می کنید بسر کار جورت هم دمون کنید بردره دلش بود هر چی شد بعد من اتفاقا آخونده رو چیز نه واقعا خیلی از آخونده من مثل ایمان دارم و خیلی از من دقیق هست همین کسی که این کتاب تفکر زاید تحضیر درده خیلی دقیق آخونده ولی خیلی دقیق فرحال خوب که اینجا لشکر اماره 10,000 نفر بود مردن ریاهی در حمله اول 4,000 نفر از آنها را به درک واصل کرد در حمله دوم هم 4,000 نفر از آنها را به درک واصل کرد در حمله سوم هم 4,000 نفر از آنها را به درک واصل کرد یه نفر گفت آقا شما فرمودید لشکر اماره 10,000 نفر بود این شد 12,000 نفر گفت من اون از لشکر کفار هرچی بیشتر کشته که باید به نفع اسلام هست
آقای مصطفی جواب دیگه یه هم میتونست بده
ها؟
یه جواب دیگه هم میتونست بده
اون ارغانی که شما فرمودید بعد گفت که حالا اگر که هر 12,000 نفر فرض کنید 12,000 نفر بودن و هر 12,000 نفر رو حر ابن ریاهی به درک واصل کرد کی باقی بود که سید شهدا رو شهید کرد گفت من اون تو بودی که سید شهدا رو شهید کرد برای اینکه موافق با شهادت سید شهدایی این نهبی من حالا این فکر نکنید جوکه من واقعا دیدم یه آقایی داشت میگفت که اون موقع که این ماده 190 نمیدونم ماده چند بود جنگ ایران و عراق باش تموم شد یه عده گفتن که این ماده به ضرر ایرانه ماده نمیدونم چند 398 به ضرر ایرانه یه آقایی داشت توی تلویزیون میگفت که اگر خب یک اینجوری را میگه خب یک عده میگن این به ضرر ایران هم اگر به ضرر ایران هم پس چرا صدام قبول کرده؟ یعنی استدلال درسته؟ ماده 597 یه عده گفتن به ضرر ایران هم اومد اون استدلالش اینه که اگر به ضرر ایران هم پس چرا صدام قبول کرده این رو؟ خب برای اینکه به نفعشه اون قبل میتونسته به نفعش باشه البته من وارد نیستم که در عقد نفت بوده یعنی ولی استدلال میگم درسته حالا امیدوارم که سوالاتی که میخواید بکنید پخته کنید بشه خودتون وردر دیده که من مثل سگ میپرم بشه پخته کنید و ببینید چی چه سوالی میخواید مطرح کنید چیه یکی از خصوصیت های ذهن ما اصولاً انتزاعی اندیشیه دقیق نبودنه و این یکی از این بدبختی هایی که جامعه به سر ما آورده
این مطرف
هایی حالا به خاطر مثال تو نزمان ولی حالا میتونم این میگه اون هفته میگه که راجع به عمل صحبت کنه هویت فکری چه عملی داره؟ درست
عمل یعنی چی در رابطه با هویت فکری؟ اینجا موافقه شما زیاد هم من جرات نمی‌کنم دیگه باشم ولی حالا یه سوال میگه برم این قدرت و ثروت اینجور چیزا اگر ترس انسان یا حقارت انسان نمی‌پوشونه و به انسان آرامش نمیده پس چرا به دنبال
آرامش چرا چه؟
میگم پس چرا به دنبال این هستن؟ به دنبال ثروت و قدرت هستن؟
درون اونجا
شما میگین که رفتی به ترس نداره ایسی رفتی به حقارت نداره ولی طرف
یا عامل بیرونی
هست ترس رو شما خیلی
نه من مثال هایی زدم که این کسی که به ثروت میرسه چرا باز هی بیشتر میخواد حاصل کنه؟ چرا میخواد راکفلر بشه؟ من هم یه ماشین دارم، یه خونه دارم، یه فلان دارم چرا باز هی دارم میدارم؟ برای اینکه یه چیزی میشه، نه؟ حالا یه چیزی میشه یا ترس
به علت مقایسه هست
خب باشه، به هر حال مقایسه من ترس داره، حقارت داره، نه نه به مقایسه آره مسابقه هست بگیم مثلا بعد این یه کسی رو زد زمین تو کشتی چرا دفعه دیگه کشتی میگیره؟ و اصولا ببین فرض کنید حالا این مثال رو بزنید فرض کنید که من الان این که میگم این هویت فکری هیچ وقت ارضا نمیشه، هیچ وقت ارضا شدنی نیست به این معنا. فصل من الان میترسم که از صحبتان ایرادی بگیرید، بعد تجربه میکنم که نه خیلی خوب صحبت کردم، بی دغدغه و بی اضطراب آرام صحبت کردم. حالا من قبل از صحبت یه ترس دارم، این ترسه در این جلسه مثل این که چی میشه از بین رفت، اگر به کلی از بین رفته چرا جلسه دیگه که میخوام صحبت کنم باز هم میترسم؟ اون ترسه کجا؟ واقعا انسان گرفتار بدبختی بدبختی ناجوری شده. میدونید هر کاری بکنه، هر عملی انجام بده، مثل این که راضی نیست، هر طرفه. این در رابطه با ثروت هم دقیقا همینطوره. ببینید من الان صحبت خیلی مشعشعی کردم، دقیقا مثل این که پولی حاصل کردم. خیلی ممنون. خب ثروت مشعشعی من دقیقا مثل این که پولی حاصل کردم. پس چرا دفعه دیگه که باز میخوام صحبت کنم میترسم؟ این ترسه کجا؟ یعنی این ترسه هست، این ترسی که ترس و حقارتی که این ثروتمند داره هستش، به دلیل اینکه وقتی که از یه میلیون رسید به 2 میلیون، درست مثل این که از این هفته من صحبتم رسید به هفته دیگه، هفته دیگه هم که دارم صحبت میکنم این ترسه هست، ترسه او هم هنوز پابرجاست. اگر نبود، اگر رضایت داشت، اگر حقارت نبود، ترس نبود، نمیدونم هیچ احساس بدی نبود، اگر رضایت وجود داشت حرکت نمیکرد، دیگه نمیخواد دو میلیون سه میلیون کنه. ما میدونید اصولا اگر انسان در حالت رضایت باشه حرکت نمیکنه، حرکت به این معنی از اینجا به اونجا، حرکت از درونش میکنه. یعنی که من منظورم از حرکت این حرکت که از اونجا میره به اونجا، نه اینکه از درونش بجوشه. من بهش میگم جوشه. وقتی که انسان رضایت داشته باشه نمیخواد اون رضایت رو به چیزی عوض کنه، نمیخواد چیزی حاصل کنه، نتیجتا حرکتی نداره، فقط جوشش داره. یعنی مثل نفس کشیدن لحظه به لحظه درونش میجوشه و پیش میده.
جواب من ندیم. پس چرا میده؟
برای اینکه
اسیر،
برای اینکه اسیر خشم، اسیر چی؟ اسیر
خشم که ارضا میکنه دیگه،
ارضا بکنه، ولی بازم خشمشو ارضا میکنه، ولی بازم خشمش هست، خشمشو ارضا میکنه، تقدیر میکنه، ولی بازم هم من صحبتی که الان میکنم، صحبت مشعشعی که الان میکنم، حرف امروزم و حقارت امروزم رو جبران میکنه، ولی
موقتی. چه؟
موقتی. ولی فردا چمه؟ فردا هم هستش میکنه.
من میگم اگر
میبینه
واقعا فایده نداره
چرا بمونی کنه؟
عقلا منطقا میبینم که مثلا اون ثروتی که کسب کردن، قدرت و مقامی که به دست آوردن هیچ تاثیر رو ترس و حقارتشون نداشته و تو دیگرون میبینن، خودشون تجربه میکنن، چرا باز میدن دنبالش؟ من میبینم شما مثلا
مدیران یک کارخانه هستی، یعنی همین که انسان در خسران انسان سرش به سنگ لحظ
بکنه. من میبینم شما مدیران یک کارخانه هستی ولی احساس حقارت داری، درست مثل من که مثلا یه کارگر هستم. پس من چرا دوست دارم مدیر عامل یه کارخونه باشم؟
خب برای اینکه نظام جامعه یه جوری تو رو درگیر مقایسه کرده که میگه که اگر از اینجا به اونجا حرکت کنم یه وقت دیگر میشه. وقتی این حرکت کردی به اونجا رسیدی این هیچی نشد. یعنی من اگر الان فقط واکسی باشم از نظر واقعیت، یعنی اگر از درونم پر باشه، اسیر هویت فکری نباشم، اگر واکسی باشم، شما فکر میکنید که خوشبختر از رئیس جمهور مثلا فرض آمریکا نیستن؟ واقعا هست. چی کس دارن؟ رضایت کامل، درونم هیچ چیز نمیخواد، اصلا تصویری وجود نداره، اصلا نمیدونم شغلم چیه، نه این شغل رو فقط دوست دارم، یا مثلا دارم چوب اره میکنم، نمیدونم که اصلا چی هست، یه حرکت دارم میکنم. ولی وقتی که رئیس جمهور آمریکا شدم اولا میترسن که ساقط هم کنن، استیزا هم کنن، نمیدونم دفعه دیگه انتخاب هم نکنن. دفعه دارم؟
من
قانون نشدم. خب قانون نشدی که من چکار؟
من میگم چرا میرم؟
تو الان تو خوبه هم داره که این سوال میکنی یا قاعده نمیشی بذار حالا
نه مهم نیستن قاعده نمیشن
حالا اینو بذاریم برای یه بحثی دیگه بذاریم بحث اصلیمون کنی کنیم بحث اصلیمون اینه که خوبیت فکری چه خصوصیت هایی داره یکی از مهمترین خصوصیت هاش خشم بود که این جلسه دوسته از خصوصیت های دیگه شد بحث میکنه
این ها صفات
ها رو این عوامل رو بررسی میکنیم تا بتونیم اونو بشناسیم و جلوش رو بگیریم.
ما اینا رو شناسایی
میکنیم
تا بتونیم جلوش رو بگیریم.
نه جلوش رو بگیریم
کلمه
بررسی
کنیم. الان دیگه کار بودیم و اون چی میکنم مثلا دنبال این عوامل خشم من خیلی دقت کردم توی رفتار رو بگیرم خشم خیلی عامل درستی ولی
خیلی عامل درستیه؟
نه یعنی خیلی این حرف درسته که خشم یک عامل اساسی برای تفکر زایده و خیلی از اوقات هم وقتی که من اصلا میفهمم که این عاملش خشمه خود به خود اون تفکر از این میره ولی میخوام بگم واقعا هدف ما اینه که توجه کنیم ببینیم که عاملش چیه مثلا پیدا کنیم عاملش خشمه و از اون طریق از طریق شناسایی عامل از تفکر زاید رها شیم.
آره ولی نه به صورت جزئی. اتفاقا یه سوالی که معمولا میکنن میگن که ما هدفمون توضیح مسئله یا حل مسئله، چون توضیح مسئله ما رو گرفتار وسعت میکنه. ببینید یعنی مثلا من میگن که اگر که میخوام ترس رو بشناسم، خشم رو بشناسم، حقارت، حسادت، آزمندی، همه اینها جزء مسئله است. حالا اگر من هی بخوام اینا رو توضیح بدم درگیر میشیم دیگه، یعنی یک نوع احساس یأس پیدا میکنیم. ولی حل مسئله یکیه، حل مسئله فقط یگانه است، به هر حال یکیه. یا مثلا خروج از ذهن، از مقایسه، یا درک یگانگی و هرچی. حالا این حرف شما به این معنا درسته که ما میخواییم با شناخت عامل مسئله رو حل کنیم، ولی نه به صورت جزئی، فقط خشم نیست. اتفاقا من بحث امروزمونو با همین دومان استنبول این آقا پسر نگاه کنیم، سمبول 15 سالشه. میدونید میگه آمدم خودشناسی. میگه یکی از دوستان مثلا گفت بیا اینجا خود جلسه مثلا خودشناسیه. بعد سوال میکنه که هویت فکری چیه؟ میدونید معنی این چیه؟
اصیلش نشده.
نه
شده
اصلا نه اصلا اصلا هویت فکری شدی؟ اتفاقا پسر من فکر میکردم که نمیشه نشده و اونم در سن 15 ساله یه نفی دیدن کتاب تفکر زاید داره میکنه روزه. بعد گفتن چیه؟ گفت من حس میکنم منم گرفته.
آره
ببین همین میگه دقیقا نمیدونن چیه. ببینی این واقعا یه مسئله عامل شرح جامعه اینو میکنه تو ذهن آدم. این الان حرف این میدونه چه؟ میگه من آمدم خود رو بشناسم، ولی وقتی سوال میکنه هویت فکری چیه، محتوای سوالش اینه که خود چیه، یعنی آمده چیزی رو بشناسه که نمیدونه چیه. ها؟ آمده خود رو بشناسه ولی خود چیه؟ تو میخوای بشناسی؟ تصورم نداری، تصورت هم ازش بخونی. آره
یکی از
من اتفاقا میخواستم این چیز رو بخونم. یه من که میکسیم گشته اینجا بودیم برسه برم از تو جیان بیارم برای شروع بحث همین مسئله خود شد. بحث اصلیمون یعنی بحث اصلیمون اینجوری بگم که میخوام چند تا دیگه از خصوصیت های هویت فکری رو توضیح بدیم. از جمله خصوصیت های اساسیش مهمه خودباختگیه. خودباختگی نتیجهش همونه که این اسمش چیه؟
کامبیز
میگه که میخوام خودمو بشناسم ولی نمیدونم خود چیه. اصلا آدم گیج میشه، یعنی هویت فکری آدمو گیج کرده به دلایلی که حالا توضیح میدم. ولی به عنوان شروع حقیقت یکی از داستانهایی که تو چاپ جدید با پیر بخت نوشتم اینو من خیلی دوست دارم، اینی که تکرارش میکنم. حالا ممکنه خیلی ها با پیر بخت جدید خونده باشن، این داستانم خوندم. داستان اینی که تعدادی تخم بد مرغ آبیه میذارن زیر یه مرغ خانگی جاش تو خشکیه. بعد یه جوجه های به دنیا میان. این جوجه ها جوجه چی هست؟ جوجه مرغابی هست، جوجه بس هست. جای اینا هم کجا؟ دریا. ولی این مرغ تو خشکی نگرشون میداره و بزرگشون میکنه. وقتی اینا بزرگ شدن، حتی بزرگ شدن دیگه جرأت نمی کنن برن تو آب. بعد مولای بینید از همین داستان کوتاه چه چیز زیبایی ساخته. این خشکی یعنی جامعه و این خشکی یعنی جامعه رو تشبیه میکنه به دایه نه مادر. اصالت انسان رو تشبیه میکنه به دریا یا مادر. اصالت انسان، فطرت انسان اقتضای زندگی در آب رو داره مثل جوجه های بد. ولی جامعه به قصر انسان رو مصف میکنه که پدیده ای که جاش که دریا، یعنی معنویت باید در معنویتش در فطرتش این رو بذاره رشد کنه، میاد در خشکی چی بزرگش میکنه؟ در خشکی فکر، فکرهای هویتی بزرگش میکنه انسان رو. بعد شعرش اینه که میگه که تخم بدتی گرچه مرغ خانگی زیر پر خیش کردت دایگی. ای انسان تو جات دریا، دریای حقیقت فطرت، آگاه باش که اگرچه مرغ خانگی تو رو تو خشکی بزرگ کرده ولی جات دریا. تو خود بدتی گرچه مرغ خانگی زیر پر خیش کردت دایگی. مادر تو بدت آن دریا بوده، دایت خاکی بود و خشکی پرست. به هر کلمش توجه کنید، خاکی، خشکی و پرستش. پرستش به معنای این که ما یکی از دلایلی که این هویت فکری رو نمیذاریم، جامعه یک جوری اینو به ما القا کرده، عرضه کرده که نیست اینکه باید بپرستیمش. به علت دروغ بودنش اینقدر اینو بزرگ کرده. مثل اینکه قبلن هم توضیح دادم که فرض کنید که من فداکارم، من سخاوتمندم، من ایثارگرم، من با فضیلتم، من شجاعم. چرا جامعه اینقدر اینا رو که بزرگ میکنه؟ چرا اینقدر اینا رو توی ساز و نمیدونم دهول میکوبه؟ چرا اینقدر تجلیل میکنه؟ خب من در فطرتم فضیلت هست، راستی هست، باشه، مگر باید جز این باشه؟ هست. اینقدر بزرگ کردن و فخر کردن و تجلیل کردنش برای چه؟ مثلا چرا ما باید اخلاق رو تجلیل کنیم؟ هست، یک پدیده است دیگه. تجلیلش برای دروغ بودنشه. میدونید جامعه یعنی همون دایه، دایه چون میدونه که غیر اصیله به عمد بزرگش میکنه، ستایشش میکنه، پرستشش میکنه تا ما جرأت نکنیم زیر سوال ببریمش. همین مولایی بعد اشاره میکنه که تو ما این دایه است که داره تو رو از آب میترسونه و نگرد میداره تو خوشبی. ولش کن، این دایه مادر تو نیست. مادر تو بدت آن دریا بوده، باید خاکی بودو خشکی پرست، یعنی همین جامعه اعتباری ناسالم. میل دریا که دل تو اندر است، آن طبیعت جانت را از مادر است. ببینید ما یکی از کیفیت های وجودیمون هم اینه که به حکم فطرتمون هنوز هم میل برگشت داریم. ما ناجوری این پدیده تحمیلی یعنی هویت فطری رو حس میکنیم، درک میکنیم و میخواهیم برگردیم. منتها جامعه است که ما رو نگه میداره توی خشکی، جامعه است که ما رو میترسونه از رفتن به آب، و الا ما این میل در فطرت ما هست که هنوز هم برگردیم. یه میل دریا که دل تو اندر است، آن طبیعت جانت را از مادر است. و توجه کنید که میگه دل تو، چون دل هر چی که در حیطه فکر و مغز در حیطه اندیشه است از نااصالتی درش هست، مال هویت فکریه. ولی میگه که در دل تو تمایل به برگشت به فطرت وجود داره، نه در ذهن تو. و اینی که ما میگیم که ذهن و فکر هیچ وقت ابزار رهایی نیست، به همین معناست ابزار رهایی در دل نه در مغز. نگیم ابزار رهایی، میل رهایی در دل هست ولی مغز نمیذاره. میل خشکی مرترا زین دایه، دایه را بگذار کو بدرایه. میگه که میل خشکی به علت این القاعات همین دایه نامهربانه، این بدرایه یعنی فاسده، این رأیش رو دل بدرایه. دایه را بگذار بر خشک و بران، اندرا در بحر معنی چون بطان. گر تو را مادر بترساند ز آب، تو مترسو سوی دریا ران شتاب. این من به عنوان مقدمه بحث امروزمون گفتم که می‌بینید اشارات مولوی مقداری کیفیت زیبا داره، کیفیت خاصی به انسان میده. همینطور مثلا میگه مادر خوبت که آن دریا بوده، آدم حس میکنه که این از اون رو وجودش میده. انسان برگرد، این خشکی جای تو نیست، این فکر، این تیه چی که برای خودت درست کردی، برگرد برو که خوبت. این یکی از خصوصیت های هویت فکری اینه که در ابعاد بسیار وسیع انسان رو با نه تنها خودش، نه تنها با فطرتش، نه تنها با عالم هستی، بلکه حتی با خود همین پدیده که بهش میگیم هویت فکری، با این هم بیگانه میکنه. وقتی که عوامل محیط به من میگن تو سخاوتمندی، تو حقیری، اینها آمدن یک الگوی بیگانه رو، الگو مال مادرمه، وقتی مادرم به من میگه تو حقیری، با الگوی خودش آمده یک تصویری گذاشته توی ذهن من. مولوی باز در همین زمینه هست، میگه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. به این معناست که ذهن در اصل مال من هست، ولی محیط، جامعه، مادرم آمده از الگوهای خودش یک بنایی به نام ساختمان روانی، تو حقیری، تو متشخصی، تو فلان فلان هستی، در ذهن من داره میشونه با انرژی ذهن من، ولی با الگوهای خودش. درسته که ذهن در اصل مال من بوده، ولی چنانه که به قصد عوامل برونی ها در آمده در اختیار اونها قرار گرفته، خود من اختیار ذهنم رو از دست دادم و اکنون دارم به سفارش یک بیگانه یک پدیده به نام من در ذهنم میسازم. وقتی که مادرم میگه تو هر غیری تو بی عذری، من موظف میکنه که بساز در این ذهن که در اصل مال منه ولی اکنون دیگه مال من نیست، ذهن دیگه الان مال من نیست، مال بیگانه هم. یعنی که من از ترسم آن چیزی رو در این ذهن دارم میذارم که مادرم داره بهم ابقا میکنه. از ذهن دیگه مال من نیست، اختیارش دست من نیست، حاکمیتش در دست من نیست، در دست مادرمه، در دست جامعه هم. اینها دارن یک پدیده ای رو از خودشون در ذهن من میشانن. این پدیده اولا رابطه منو با فطرتم قطع میکنه، پس به این معنا من با فطرتم بیگانه میشم و تبدیل میشم به این هستی فکری، هستی که جامعه مشابه توی ذهن من با الگوهای خودش. به این معنا هم پس من بیگانم با خودم که الگوها مال بیرونه، الگوها مال جامعه، مال مادره. این الگوها از چیزی نیستن جز توهم، اندیشه های توهمی هم. این چیزی که مادرم به عنوان بی ارزه به من میگه در حقیقت چیزی به نام صفت بی ارزه یا متشخص من نداره. تنها کاری که با ذهن من کرده اینه که ذهن من رو واداشته به اینکه انتزاعی اندیش یا توهم من بشه، توهم اندیش بشه. خب ذهنی که اسیر توهمات شد، این نه تنها با خودش بلکه با عالم برون هم بیگانه میشه، اصلا نمیدونه که چیه، تاریکه. درست مثل این که من از درون تاریکی یا درون تاریکی دارم حرکت میکنم، نمیدونم کجا میرم، کجا هستم، چی هستم. الگوهایی که اولا به این دلیل بیگانن که جامعه گذاشته تو ذهن من، ثانیا به این دلیل که توهمی هستن، ارتباط منو یک ارتباط تیره میکنه با هستی. به این معنا من با هستی بیگانه ام. بعد با خود همین هستی هویت فکری هم بیگانه ام. به این معنا که مادرم به من میگه که تو باید با عرضه باشی. من یه عمر میدونم میبینم که با عرضه کجا، متشخص کجا. من که همیشه به دلیل مقایسه در کیفیتی هستن که از خودم ناراضی هم، از احساس حقارت میکنم، احساس ترس میکنم. حالا تنها چاره‌ای که برای این موضوع میاندیشم اینه که چشمامو ببندم و خود همین هستی، به همین هستی فکری هم چشمامو میبندم، برای اینکه حقارتهاش رو حس نکنم، برای اینکه کمبودهاش رو حس نکنم. پس به این معنا هم من به کلی با خودم بیگانه میشم و عوامل برونی حاکم بر هستی من میشن. اصلا من نمیدونم زندگیم چگونه حرکت میکنه. ببینید مثلا الان من که دارم میرم یک ساعت فوتبال تماشا میکنم، یک ساعت صحبت میکنم، یک ساعت میرم سینما، اگر میدونم خودم اینا رو انتخاب میکنم، یک چیزی از درون من اینا رو داره انتخاب میکنه، یک چیزی که از درون من مایه بگیره، از اصالت من مایه بگیره، نه، همین پدیده بیگانه حاکم بر من داره منو سرگردان لحظه به لحظه از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا حرکت میده. به این معنیه که انسان تمام زندگیش سرگردانه، بیگانه است با زندگی، نمیدونه چه کار میکنه، جهت نداره، حرکت نداره، فقط میلوره، برجه برجی میکنه. اون وقت این عواملی که این پدیده ذهنی رو در ذهن ما نشوندن متضادن. مادرم گفته حرف مادرم گفته که به فلان چیز این معنا رو داره، میگه که معنای فلان رفتار تو اینه که من دارم بهت میگم، پدرم میگه معنای همون رفتار اینه که من بهت میگم، معلم میگه معنای این رفتار اینه که من دارم میگم، مولای میگه که این بدین سو آن بدون بدان سو میکشد، هر چی گوید منم راه باشد، هر کدوم تو از این طرف منو میچرخونه و من اصلا سرگردانم به این به اصطلاح چشیده شدن ها. میدونید
وقتی من یک ساعت اگر توجه کرده باشید، وقتی من یک ساعت فوتبال رو تماشا کردم، یک ساعت رفتم سینما، در پایانش پشیمون میشم. نمیدونم توجه کردید ما هر کاری میکنیم آخرش پشیمون میشیم. یک کاش این کارو نکرده بودم، یک کار دیگه کرده بودم. من مثلا بلند میشم میرم خونه عمه، وقتی رفتم اونجا ناراضیام، کلافه میشم، میگم کاش نیومده بودم اونجا، کاش تو خونه خودم راحت‌تر بودم. برای اینکه چیزی از درون من حرکت نمی کنه، شوق نیست درون من، مایه درون من منو حرکت نمیده، یه حالتی فطرتی صفتی چیزی نیست که منو حرکت بده. اون از اونجا میکشه، اون از اونجا میکشه، اون از اونجا میکشه و همینجور من سرگردانم بین کشیده شدن ها. و اون وقت این عامل بیگانه، این عامل فکری، یکی دیگر از خصوصیت هاش اینه که خشک هستی انسان رو خوش می‌دونه. دلیلش هم روشنه. اون چیزی که به نام هستی من مادرم به من داده چیزی جز تصویر نیست و تصویر خشکه. یا بگید فکر، یک تلفن، تلفن خشکه. فکر طراوت نداره، جوهر نداره، محتوا نداره، هیچ چیز نیست جز تصویر، و تصویر یعنی خشکی. این که میگه دایه تو رو تو خشکی نگه داشته، یکی از معانیش اینه که روح نداری، تو دریا نیست، حقیقت اون طراوت تو دریا. یه جاهای اشاره میکنه که میگه که شما توجه کنید اگر ما فقط این لذت‌های واکنش همین تصاویر نبود، واقعا چه بودیم؟ از نظر به اصطلاح همون سبزی تراوت، هیچ تراوتی نداشتیم. ما در حال حاضر فقط با لذت‌های بسیار سطحی که واکنش فکری آشنا هستیم و اونها موقتی هستن، ناپایدار هستن، توأم با ترس هستن. من در این لحظه دلخوشین به اینه که شما با دیده تحسین من نگاه کنید، بگید عجب حرفای خوبی میزنید. خب من یه لذتی میبرم، ولی نیستم بخت چی؟ این لذت من واکنش این تأیید شما بوده، یعنی به علت تأیید شما بوده. از درونم یک چیز پایدار نیست، با تراوت و همیشگی نیست که بجوشه و در این طرف هستم. همین لذت مختصری هم که من الان حاصل می کنم در این طرز به سر می برم که لحظه بعد ممکنه این بگه که عجب مزخرف می دی، فروکش می کنم. بعد میگه که باغ سبز عشق خوبی منتها، جز غم و شادی در آن بس میوه ها. میگه که عشق یعنی اون انرژی منبسط که ورای فکره، ورای اندیشه است، اون کیفیتیه که ارتباط به غم و شادی نداره، ارتباط به این نداره که مثلا شما بگید که این عجب آدم احمقیه، من فرو پایین بیام، روحیم پایین بیاد، بگید عجب آدم دانای بالا بره. یه باغ سبز عشق خوبی منتها، یه غم و شادی در آن بس میوه ها. یعنی منبسط گسترده، یک ناشناخته. در حال حاضر لذت های ما اگر توجه کنید یک جوری مثل این که روی پوسته بدن آدمه، روی تو مغزه. مثلا شما میگید عجب خوب حرف میزنه، من یک قلقلت مثل این که اینجا میدم تموم میشه. ولی انرژی عشق که ورای غم و اندوه منبسطه، یک چیز دیگره. یه عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. یعنی عمق داره، وابسته نیست. در حال حاضر من لذت هام و غیر لذت هام وابسته به همین عوامل برونیه، در حالی که اون وابسته به عامل برونی نیست و به این دلیل همیشه بی بهار و بی خزان هستش، وجود داره، برای خودش هست. در یه جای دیگه هم باز یه اشاره میکنه به اینکه یه فکر رو نوشته بودم اشتیم بزرگیم. آب اندر ناودان آریت هست، آب اندر ابر و دریا صفت هست. این فکر رو تشبیه میکنه به آبی که توی ناودانه. آب ناودان مال خودش نیست. آب اندر ناودان آریت هست، آب اندر ابر و دریا صفت هست. فکر و اندیشه مثل ناودان، وحی و مکشوف هست ابر و آسمان. منظورش از وحی و مکشوف چیه؟ یه فکر اندیشه مثل ناودان، یعنی آریت هست. وحی و مکشوف اون حالتیه که ببینید وقتی که من لفظ حقیر تو ذهنم نیست، لفظ این زن ایرانی لفظ تو ذهنم نیست، حالت وجودی من چگونه حالتیه؟ میشه تجربه کنی؟ بدون ببینید وقتی که من دارم میاندیشم حقیر یا میاندیشم زن، این همون فکر و اندیشه است دیگه، مثل دست دومه. آبی که در ناودان مال خودش نیست، دست دومه، آریته. حالا اگر من این فکرها نباشه، کیفیت وجود این چگونه هست؟ ارتباطم ارتباط اشراقیه، حقیقت مستقیمه. این یعنی زایش، یعنی در ارتباط دست دوم نبودن، در ارتباط آریت نبودن و ارتباط اصیل بودن. ابرو وحی و مکشوف هست، ابر و آسمان. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کنن، نفست به کار. انسان و مثل ابر شو، جوهر اصالت خودت رو باز یاد. آریت نباش، مثل آب توی ناودان نباش. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کنن، نفت به کار. یعنی مال خودش نیست، کاری نمی کنه، حرکتی نداره. بعد اشاره می کنه که آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. این آب باران یعنی آبی که یعنی جوشش فطرت انسان، عشق، انرژی عشق. باغ صد رنگ آورد یعنی شادابی، خرمی، انبساط، عشق، نمیدونم رابطه خوب، زیبایی، سبکی، اینها رو به بار میاره. ولی ناودان همسایه در جنگ آورد. علت جنگ همسایه با همسایه میشه، علت اختلاف میشه. واقعیت هم همینطوره. مهمترین نقش یا نقش باید بگیم یا یه چیز دیگه نمیدونم، هویت فکری عامل خصومته، عامل جنگ، عامل نفرت، عامل آزاره. خصوصیت دیگره این حدیده فکری این که انسان یه البته اینو مثل تو همین حدیده دیگانه باید میگفتیم ولی اب نداره، حالا میگیم محکومیته. محکومیت به این معنا وقتی که من اندیشم رو در نقش واقعی خودش به کار میبرم، یعنی در نقش دانش، بالاخره یک نیازی لابد درونم این اندیشه رو به حرکت واداشته. محرک این اندیشه، محرک اندیشه که من فکر میکنم الان مثلا چای بخورم، الان چیکار بکنم، درون خودمه. ولی وقتی مادرم این اندیشه رو گذاشت توی ذهنم که تو باید، تو حقیری، باید متشخص بشی، من دیگه محکوم اندیشه هم شده. مولوی باز در همین زمینه یه جایی میگه که حاکم اندیشه ام محکوم نی، چون که بنا حاکم آمد بر بنی. میگه که بعد دنبال همه میگه که من چو مرغ اوجم اندیشه مگر، کی رسد بر من مگر داد دست رفت، چون که من زندیشه ها بگذشتم خارج اندیشه پویان گشتم. اول این بود، من چون که من زندیشه ها بگذشتم خارج اندیشه پویان گشتم، من چو مرغ اوجم اندیشه مگر، کی رسد بر من مگر داد دست رفت. میگه من خودم حاکم اندیشه هم هستم. درباره یک انسان آزاده میگه، درباره یک انسان منطقه میگه. میگه انسان وقتی که فکرش رو در جایگاه سعی خودش، یعنی به عنوان ابزار دانش به کار بگیره، در رابطه با فکرش آزاده، این خودش فکراشو میسازه. ولی در رابطه در زمینه دیگر، یعنی وقتی که جامعه بهش گفت که باید تو باید متشخص باشی، تو حقیقی باید متشخص بشوی، این دیگه اسیر فکرشه. نه، یکی از دلایلی که ما می‌بینیم که با نهادن هویت فکری مشکله به خاطر همین اسارته. فکرهایی که در نقش علم عمل می‌کنن، خود انسان اونا رو می‌سازه. من آزادم که به فیزیک بیاندیشم یا نیاندیشم، ولی فکر هویتی رو نمیتونم نیاندیشم. به این معنا من اسیر فکر میشم. ولی میگه بعد میگه که در رابطه با همین چیزها، به فکرهای اصیل، میگه که من هر موقع دیرم بخواد فکرم رو به کار میگیرم، ازش استفاده میکنم و بلافاصله از اندیشه خارج میشم. و تشبیه میکنه فکر رو به مگس، و درست میگه. فکر همیشه کوچکه. وقتی که من الان دارم میاندیشم که این متشخصه و این زنه، کوچک میبینن اینو. حالا وقتی این الفاظ نراشن، من کل این پدیده رو میبینم، یا حتی خودم. وقتی من میگم من حقیرم، این فکرم آمده منو تقلیل داده فقط به حقارت. ولی اگر منهای کلمه حقیر به خودم نگاه کنم، خودم رو یک پدیده کل میبینم. میگه که من این آزادی رو دارم که الان به این چایی میاندیشم، ولی لحظه بعد دیگه نمیاندیشم، برای اینکه کاری با این ندارم. من چون مرغ اوجم میرم به برای اندیشه، و چون به برای اندیشه میرم آزادم و بزرگم، چون که من زندیشه ها بگذشتم. منظورش هر نوع اندیشه ای نیست، فقط همین اندیشه های هویتیه. چون که من زندیشه ها بگذشتم خارج اندیشه پویان گشتم، من چو مرغ اوجم اندیشه مگر، کی رسد بر من مگر داد دست رفت. این هم یه خصوصیتی که ارتباط داره با همون بیگانگی، یعنی همین محکومیت، محکوم بودن به اندیشه ها انسان رو با خودش بیگانه میکنه، چون سرنخ اندیشه ها بیرونه دیگه، مادرم داره من حرکت میده، هم با خودم بیگانه هم، هم محکومم و هم حکومم. خصوصیت دیگر اینها چه خصوصیت دیگری نداره؟ هویت فکری چه خصوصیت دیگری داره؟ حالا بذاریم برای یه دفعه دیگه. نه، این مقداری چیزا جملات نوشته بودن که حالا این جملات رو بخونیم. جملات به اصطلاح فساد این
یکی از وقتی که من به یه نفر میگم دوستت دارم، چه چیزی از درونم برداشتم به اون دادم؟ آیا چیزی از درونم برداشتم به اون دادم؟ و آیا اون چیزی که من به فرض این که من به اون یک چیزی از درونم بدم، مثلا احساس، آیا واقعا اون چیزی که اون میخواد همونی که من بهش دادم؟ من فکر کنم نه، اون چیزی که من بهش میدم از درونم نه، و نه اون چیزی که اون میخواد اون چیزی که من بهش دادم. ها؟
شاید به
دردش هم نخوره. چیزی که درون من باشه به درد کسی نمیخوره.
نیست آقای مصطفی، راجع به این موضوع چیه مقدار بیشتر توضیح
بدید؟ همین
جمله قصه
های سلمان راجع به این کلمه قصه ها؟ خب من کلمش رو گفتم، توضیحش شما گفتم. من قبلا گفتم من فقط وقتی کلمه خطا میگم دیگه توضیح نمیخوام، کلمه خطا رو من از ابهت اگر توضیح بدم از ابهت کلمه خطا رو کم میکنم. تو مبحث دوستی توضیح دادم این در رابطه با اینکه علم، حالا مولانا میگه علم، اینکه میگه علم دو علم است، اول مکتبی که در آموزی چون سبی، علم دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. ما یکی از کارهایی که باید یاد بگیریم اینه که وقتی از هر کس، مولوی هر کس، یه چیزی میشنویم یعنی محتواش تو خودمون پیاده کنیم. این که میگه که علم دو علم است، یکی این که از مکتبخانه یاد میگیری، یکی هم اون چیزی که چشم درون، چشمش درون خوده. این که چشمش درون خودمه چیه؟ اینو باید واقعیت خودم حسش کنم. مولوی درباره یه انسان فردی که صحبت نمی کنه، میگه در تو انسان، در تو انسان دو تا علم وجود داره، یکیش از خارج یاد گرفتی، یکیش درون خوده، چشمه آن در میان جان بود و بخشش یزدان بود. ببینید به چه معنا، وقتی که همین توضیح این معناست که گفتم. کی میتونه علاوه بگه توضیح کدوم معناست که گفتم؟ شما بگید توضیح کدوم معنا؟ گوش نکردی الان این حرف رو؟ نه گوش کن. توضیح میدونید چیه؟ این که میگم که وقتی که من، ببینید من وقتی میاندیشم که این حقیره، این زنه، این علم مکسبیه، یعنی علمی که یادم دادم، ولی وقتی این الفاظ وجود نداشته باشن من به این موجود یک علم دیگری دارم، نه؟ یک علمی هست دیگه، این چشمش توی وجود خودمه، از یاد گرفته ها نیست، کسی به من یاد نداده. یعنی وقتی که من الفاظ و دانسته ها و شناخته ها و علوم ذهنیم رو بذارم کنار، به هر حال با هست یک ارتباط دارم. این هست، این ارتباط یک ارتباط اصلیه و اینه که این علمیه که چشمش در میان جان بود.
آگاهی،
ها؟
آگاهی میشه
بگیم، میشه گفت آگاهی. آگاهی یه مقداری فرق میکنه، من آگاهی رو در این رابطه فرق میدم. یکی هم موضوع دیگر هایی که یارم رفت این که نمی کنم چی میخواستم این جان خب حالا هر کس سوال داریم اگر یارم رمت میشه
دوست داشتن.
ها، راجع به دوست داشتن، دوستی. من خودم که اهلی رو دوست دارم. نه دوستی اصولا غلطه که من کسی رو دوست دارم. دوستی ها یه کیفیته. چرا ما اسم کیفیت رو میذاریم به من اون رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، نمیدونم، اینا غلطه. یا دوستی یا عشق، هر دو فرق نمی‌کنه. من تو رو دوست دارم درست نیست. دوستی هست، یه کیفیته برای خودش. مثل اینکه نفس کشیدن من، میگه من نفس رو به تو میکشم.
نفس نفس کشیدنه، نه اینکه من نفس برای تو میکشم به تو میکشم. خب یه سوالی نداری؟ این کرامات قصد یه چیز دیگه هم هست تو اینو حالیم آیا این البته باز یه چیزه، آیا عملی که من همکنون مشغول به انجامان هستم، هر حرکتی تماشای فوتبالی هستی، این آیا مفیدترین کیفیت وجودی من هست؟ آیا در هر لحظه من در زیباترین و مفیدترین کیفیت یا امکانات وجودی خودم هستم؟
نه
نه نیستم. نه؟ همه زورکیه. یعنی بیشتر اینکه ناراضی هم از لاعلاجیه. یعنی آدم همه این کارها میکنه باید تختی را. مثلا من رفتن یک ساعت تماشای فوتبال، در این یک ساعت سرگرمم و ظاهرا راضی به دلیلی که تخدیر کرده، ولی وقتی تمام شد همون آش و همون کاسه من میمانم و صدها لکه ننگ، لکه میگم حقارت هست که اینا باز مطرح میشه، باید تنهانش میکنن. به همجرد بعد از یک ساعت انگار کاری نکردن، در زمین یک ساعت چون وسیله تخدیر بوده خوب بوده، ولی وقتی تمام شد روز از نو روزی از نو. من فکر میکنم تا زمانی که انسان اسیر هویت فکریه در همه زمینه ها صادقه،
یعنی به
قول
شما وقتی این حرکت از درون صورت بگیره که این صادق نیست؟
نه، اگر از درون برخیزه نه، یعنی این چشمه جوشان باشه،
یعنی حالت تفکیر موقت نباشه،
نه تا زمانی که انسان اسیر هویت فکریه هیچ عملی نیست که جنبه تفکیر نداشته باشه، هدفش تفکیر نباشه. حالا شما سوال کنین که یک انسان فارغ از هویت فکری سوالتون چیه؟
بله نه، من منظور این حالته، میگم مثلا شخص بنو به حالت تخبیر یا این چیزی اون کار نکرده باشه، اون مشاهده رو انجام نداده باشه،
غیر ممکنه. تمام زندگی انسان اسیر هویت فکری کیفیت تخبیر داره، یعنی اینکه
این حالت هویت موقت آدم بتونه از رها بشه.
نه یعنی چی؟ این سوال از شما، این سوال از شما بعید بودا.
نه
آقای
مصطفی،
من شما تجدید میکنم برای اینکه سوال ناجوری بود.
نه آقای مصطفی، خب این
هویت فکری، هویت فکری
میگم کلا تفکر زائد،
خب تفکر زائد قابل قطع نه نه. مولوی توضیح داده، کریشنامورتی توضیح داده، همه توضیح دادن که اگر یک لحظه شما یک حالت ماورایی رو تجربه کنید، یعنی فارغ از این اسارت، ببینید هویت فکری یعنی چی؟ یعنی اسارت، یعنی ترس، یعنی دست دوم بودن، یعنی خشک بودن، یعنی اون انبساط رو نداشتن، یعنی بدبختی و ادبار. حالا من به هر علتی از علل یک لحظه از ترس، ادبار، خوشی و همه اینها خارج شدم، با توجه به اینکه خودم سازنده هویت فکری هستم دلیل نداره که دوباره برگردم. مولوی میگه آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. یعنی اگر من یک بار یک حالت ماورایی رو تجربه کردم، نمیام دوباره تو خوشی.
خب تو همون حالتی که این من همون لحظه مثلا مدت هر چقدر کم باشه
باز هم
فکر هست،
باز هم تو حالتی شما فکر
کنید میدونید. حالا ما معمولا مراقبه هم عمیق نیست، مدیتیشن به معنای واقعی
اگر باشم
هم کوتاه هم سطحیه، اون زیر فکرها هستن. تا ترس ناشی از وانهادن هویت هست.
من یه لیم را دوست داشتم
میخواستم
بگم
یه هم در این راحت بگم سوال داری؟
بله
من سوالم
چند تو
سوال جمعه من کتاست من سوالم نیست داشت من کتایی اما من بیشایی کتایی برای اینکه انسان راحت باشه در این رو دوست داشته اینه که آدم فکر کنه هیچ کس آدم دوست نداره
بعد نگو راست هم میگه گفته در رشت میگه که یکی از راه های این که انسان اسیره البته من دارم حرف رو کامل میکنم این که انسان وابسته نباشه میگه اون چیزی که ما میگیم دوست دارم این چیز جز اسارت و بستگی نیست جز تعلق کاذب تعلق نیست یعنی دوستی کاذب یکی اون تعلق و اسارت و وابستگیه حالا میگه یکی از راه های آزادی از این تعلق که ما اسمش رو دوستی میگذاریم اینه که درک کنیم که طرف منو دوست نداره راست میگه اونم منو دوست نداره آره اون هیچ کسو دوست نداره آره اونم هیچ کسو دوست نداره راست میگه
چیزی منفی گرا نمیشه
چیزی منفی گرا نمیشه
همه چی منفی
هیچ کی نه خب حالا گوش کن اگر اصالت داره گوش کن اگر من کچر باشم تو بگی که اگر موهای فری داری من مثبت یا منفی تو اگر من اگر کچرم تو بگی من اگر کچرم تو بگی که کچری منفی نیستی واقع نگری ما حالا نشون دادیم که در اجتماعات دوستی ها دروغه خب وقتی دروغ رو من نمیتونی بگیم نه راسته خب اونو خرید بیدیم درسته تا همسون
نیمی؟ واسه این که از فکر و آزاد بشیم دارم تو شعرهای مولانا این قضیه نشون میده اینی که به عشق برسیم یا به نوعی عاشق بشیم تا وارسته بشیم از تمام بقیه ها
آره بچه های امروز خوب صحبت از عشق میکنن
نه من هر ما عشقی
چه خاصی که منظورت نیست
نه یه نوع عشق هست من فکر کنم همراه با وابستگی شاید یک نوع
عشق و بچه ها هست
تعریف عشق و هست نمیدونم ولی میخوام بدونم که آیا راهش اینه راهش اینه که ما مثلا وابسته بالاتری نیرو بشیم که این خودش وابسته نبودنه
یه مقداری حرفشو تکمیل کرد میبینی آره هم آره و هم نه عشق علامه که همه مسائل هست عشق اصول الله و افتار خلاص مولدی یعنی وسیله درک حقیقت و وسیله اتصال به حقیقت ولی از کجا بیاد عشق ببین در حال حاضر به دلیل این که جامعه ناهنجاره از یک کرده بچه رو انسان رو موجود خود روز به روز یه چیزی آمپول خشم و نفرت و کدورت و ملالت به من زده حالا این خشمه آمده جلو تجلی عشق رو گرفته تا این خشمه هست عشق سرکوبه چون عشق چون این چیزه نفرت خیلی چندیده خدا هم دوشن از چندیده مثل که این آیت نمیدن یا چیه که میگه خداوند اگر درون شما رو یعنی از خشم شما رو بر یک افشا کنه حاضر نیستم برادر حاضر نیست برادر دفت کنه اگر من درونم رو فاش کنم میدونی چی میشه 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 خیلی راحت میلیون ها آدم رو میدن در کوره درون ما هم هست این طورا دلیل نداره که من با دیگه متخابط باشم یعنی شرایطی که دیگه درش تربیت شده همونی که منم تربیت شدم منم همون خشم دارم میتاد پنهان شدم حالا به هر حال خشم میلی داره عشق متوجه بشن اگر عشق بیاد همه مسائل میشود مثل سید سید پاکی همه چیز رو میشود ولی از کجا بیاد بنابراین پاسخ سوال بیدید وقت خشم رو از بین رو نیدید به عشق اندیشید
بعد شما بگویید که دوستی کیفیته. شما گفتیم که دوستی کیفیته.
آره دوستی کیفیت.
منظور از کیفیت چیه؟
این حالت، یعنی یک نوع انرژی.
انرژی منفی به
نوعی. انرژی منفی؟ نه، با منظور منفی. ببین، من نفس میکشم. این قلبم اینجوری اینجوری میشه برامان داره. این برای کسی نیست، من یک کیفیت وجودیه،
نیازه.
ها؟
یک نیازه.
بگیم نیاز. حالا نیازیه که در خود ارگانیسم، خود ارگانیسم تعیینش میکنه. انرژی عشق یا دوستی یکی از تجلیات وجودی ارگانیسم میتواجهن من. یعنی اون حالتی که من مثلا بچه 3 ماهه دیدم میخنده تو خواب، این یعنی انرژی عشق. این به چتی نیست، ولی عشقای ما دروغ. من الان مثلا به تو میگم دوست دارم، ولی اگر به من بگی احمد میخوام سر تو ببرم، پس این دوستی چی شد؟ دوستی من اگر اصلی بود کجا رفت؟ درسته؟ چرا تفکر زیاد نکنی از اون حسیت های نفسه؟
اینگی هم نایم از
آزاد بگیر از این بچه ها بگیر
گفتم برام بیارم.
به چی گفتی؟
به چی گفتم برام اگر لطف کنم
شما داری؟ بچه نایم بودی برای؟
نه امروز
خیلی حتما بخونی؟
تشت
آره خود دیگه چه سوالی داری؟
من
ولی من خیلی امیدوارم که این جوانی دقت کنید. مثلا همین از خودت الان باید این سوال بکنید که این من به مصطفا میگم که آمارم خودشناسی، بعد از مصطفا میپرسم خود چی؟ نه این خیلی اشکال داره. خود چیه که تو نمیشناسی؟ اصلا موضوع چیه؟
خود همون چیزی که اومدم بشناسمش.
ها؟
خود همون چیزی که اومدم بشناسمش.
آره آمدی بشنسی، ولی در حال حاضر آمدی چی رو بشنسی؟ چیزی که اخوی نمیشنسی؟
اینو منم راهی پیدا کنم از چیزی که نمیشنسم.
نه میدونم سوال چیزی مثلا میدونی منظور چیه؟ ببینید خود آیا مثل این مدر بعد بخوای اجزایش رو بشنسی یا اصلا نمیدونی چیه؟ خود چیه؟ باید یه اون چیزی که میخوای بشناسی بایی من میخوام، من میگم که میخوام مرسوم قضیه
تنامین خوده. حالا نیاز به اصلاح داره؟
نه نیاز به اصلاح نداره.
این خودی که من از کنم شده، این خودی که من الان
نه
ببین فکر میکنم اینه.
نه حالا ببین مادرم به من گفتی که تو مثلا یه الگوهایی مادرم بودش تو ذهن من. حالا صحبت بستر این سه الگوهایی که مادرم بودش تو ذهن من تنک یا دور، موضوع اینه که اصلا الگوه مال من نیستم. به این جهت به این معنا من بیگانه هم با خودم. در این صورت کلمه اصلاح معنا نداره. من باید این الگوهای بیگانه رو به کلی بشویم. درسته که الگوی مادرم صحیح بوده، الگوی فلان کس صحیحه، ولی من اصلا از این بود رو موضوع نگاه نمی کنم که اون سری یا خلق دیگه اون حق نرسته اون بود رو تو ذهنم.
این وقتی الگوها شسته شد من الگوی درست شکل میگیره؟
الگو شکل نمیگیره، اصالت
وجود من میبینم.
آره
چیزی
فطرت با فطرت در ارتباط با جامعه
وقتی الگوها شسته شد با فطرت در ارتباط
میگیره. آره اون الگوهای بیگانه و غریبه وقتی از ذهن خارج شد میشه خود من
میتونم پیشرفت کنم.
صحبت پیشرفت نکن.
نه پیشرفت معنوی
نه معنوی نه غیر معنوی. حالا غیر معنوی شد واقعا اشکال نداره، معنوی شد اشکال داره. پیشرفت معنوی معنا تفکر زاده بخون، همه آگاهی را بخون، همه آگاهی را
بخون،
همه آگاهی با پیر بعد این ستا رو بخون دیگه هیچ قرد نیست. ولی حالا من یه سوالی برای همه تون مطرح میکنم، اینو برای شما مطرح کردم. برای من حافظه هم زیادی بگفتی
کامپیوتر
برای کامپیوتر قابل تأمله، قابل ترجمه. توی شما موضوعی هست که نشید دیگه که میدید؟
فینجان
فینجان فینجان دو تا کتاب حتما از بوان بخون، البته بعد از تفکر ایجاز بخون، این تفکر زدی مقداری روکر میکنه و من اون سطح بالاتر.
این کتاب شما ترجمه کردن این حضور روشت ظاهرنگیه
یه حضور در هستی. خیلی از کتاب های بوشن آقای پیمان آزا ترجمه کردن، هفتش در کتاباشون این ترجمه کردن، چهارپنج هم سات هم هم خیلی پنج هم ترجمه کردن، از ایشون هم بسن. در حال یه نفر یه مرد یک ساله بود، مرد یک ساله بود، من مثلا تا دو سه سال قبل از فوتش ازش سوال میکردن که تو مثلا مردی که 70 تا صحبت کردی چند نفر به رهایی رسیدن؟ میگیم هیچی، من نمیدونم. بعد یه دیگه میگن هیچی، ما هیچ کسی نمیشن. حالا تو همیشه با خودت این قرار رو بذار یا این هی رو به خودت بزن، این خوشکار رو به خودت بده که همون آدمی هستی که بعد از 70 سال از کشنامورتی میپرسی که کشنامورتی تو بریشه تو این همه حرف داری، من که به جایی نرسیدم. متوجه هستی؟ یعنی از جزء انسانهایی نباشی که 70 سال کار کنی رو خود، این بعد از 70 سال بگی من که رها نشدم.
لاغل وظیفه خود اینو انجام
بده. نه احسن، یعنی وظیفه خود انجام دادی به هوش باش، به هوش باش که من آیا همون انسانی هم که 70 سال بعد به کریشنامورتی یا متفا میگم متفا خدا لعنتت کنه، تو 70 سال منو دور خودم پیچوندی همون جایی هم که اول بودم. ببین احتمال خیلی زیاده تو 50 سال گذشته آدم ها همین بوده، تو 50 سال گذشته فرض کنیم یه نفر بوده، این تاریخ انسان ها در حقیقت همون یه فرده که از کشنامورتی از مذاهب میپرسه چه کردید با ما. انسان 5000 سال داره دور خودش میچرخه، ما هم از حالات 70 سالگی دور خودت میچرخی با مثلا اون خودت مشغول میکنی، آخرش هم میبینی که همون جایی هستی که بودی. ولی اگر از الان به خودت هشدار بدی آیا من واقعا میخوام 70 سال دیگه همین باشم؟ یه وضعیت دیگری پیدا میکنی. مولایی اشاراتی داره که میگه که این نگو فردا، فردا فردا نکن، این نگو فردا، فردا ها بوده تا به کلی نکرد از یاد چه بعدها به حق را تازه بده تو هزاران با آنها را شکر. ما به حرفای مولایی توجه نمی کنیم که میگه لحظه به لحظه تازه به تازه وعده بهت میده، هزاران بار شکر شکسته، یعنی اجنا نکرده کو اون خوشبختی که من دنبالشم، نفسک داره به من بعده میده، هویت فکریه که من میدوانه به دنبال یه آینده مثلا قهرمان دنیا بشم، پولدار دنیا بشم، زیبای دنیا بشم، نمیدونم بهترین نویسنده دنیا بشم یا هرچی میشم ولی خوشبختیش کو؟ وعده شکستن یعنی نه اینکه من نرسم، من به لیسانسم رسیدم، ولی وعده لیسانس، وعده نفس به من یه چیز دیگه بوده، خوشبختی بوده، استحکام بوده، در حالی که من میبینم هنوز تزلزل هم راه منه، ملالت هم راه منه. لیسانس هست ولی ملالت هم هست. مولوی یادش رفته توضیح بوده، من توضیح دادم که دلیل این که انسان میگه فردا فردا چیه؟ برای اینکه اگر نگه فردا باید با امروز بمونه و چون با امروز بمونه مینه که از خود رها شد، همین که مثال زدیم خواستن. اگر من نگم فردا متشخص میشم و به دنبال تشخص ندوم، معنیش اینکه باید با همین حقارت بمونم و وقتی با حقارت بمونم میرم حقارت همونی، نتیجه تا اصلا وجود ندارن، هیچی ندارم، نه حقارت نه تشخص. و اومد انسان ببینید چه مویه که حتی ترجیح بده، چون ما همش در حقارتیم، تشخصه فقط یه وعده سرابه، لمسش نکردیم. من هیچ وقت تشخص رو لمس نکردم، من همیشه حقارت رو لمس میکنم، یعنی لمس نمیتونم بگم احساسی یا تصوری، ولی به هر حال من همیشه در حالت
حقارت هم در حقارت به پر میبرن، از موضع حقارت همیشه حرکت میکنن، با زندگی اعتبار برقرار میکنن. اومد اینو میخوام بگم که من حاضرم با یک هیچ حقیر بسازم یا با حقیر بسازم، ولی هیچ مطلق نشد. خوشیار باش که خودت بعد فردا نده، یعنی این فریب ها رو از ذهن خارج کن. هر کاری داری با خودت باید همین امروز انجام بده، نه فردا. به خودت نگو فردا. اگر تو یک سال خودت رو فریب دادی، بدون که 90 سال میگی 5000 سال هم میگی. یعنی اگر تو بگی من فردا رها خواهم شد، فرق فردا و 5000 سال هیچی بود. به همون دلیلی که تو امروز میتونی رها بشی، به چه دلیل امروز نمیشی؟ به همون دلیلی که امروز نشدی، فردا هم نمیشی، پس فردا هم نمیشی، 5000 سال هم نمیشی، 1000000 سال هم نمیشی. این میشه همون آدمه که در 70 سالگی به کریشناموتی میگه من 70 سال به شما گوش کردم، میگه من 70 سال به حرفای شما گوش کردم و رها نشدم. میگه به من چه؟ راست میگه. تو اگر بعد از 100 سال متفاوت مرد ببینید خدا لعنت به متفاوت من گرفتار این بازی ها کرده، میگم به من چه؟ خود گرفتار هست، خود بور نکنه، خود خرید نکنه، برو پی کار کنه. این فرض برای قرار که از متفاوت ممکنه که خرید باشه، ممکنه که اصلا خرید نرسه، تو به جایی نرسونه، ممکنه خرید باشه، ممکنه تو به جایی نرسونه.
یکی دوست داشت کنید، یکی من البته اینطور خوندم، این نظری خودم نیست. وقتی که من تو خوندم که وقتی انسان حقیقتا دنبال واقعیت ها باشه و سعی کنه که بگرده، مثلا در فکرتش به وجود میاد و این که مثلا یه راه نوستش باز میشه، یک چیز خودش حس میکنه و خودش میتونه حس کنه.
این هم
یه نظریه
هست،
اینه چیزی که در سریعه همه شده؟ نه، این فرقیم هم سوالته درسته، هم جواب
مرحال سریعه همین نظریه راجبه حتی خود نفس هم اگر با حرفش اون نفس میزنه عمل کنی، باید رو بوده این دیگه
نه، اشکال حرف حامد یه چیز دیگه میگه که اگر آدم واقعا دنبال یک چیز باشه، با صداقت باشه، ولی هویت فکری با صداقت نیست، ذره صداقت در هویت فکری وجود نداره. متوجه هستی؟ یا تو آزاد از هویت فکری هستی که اصلا نه مصفا دیگه به درد میخوره، نه غیر مصفا، نه هیچ. اگر اصیل هویت فکری نیستی که کاری نداری با هیچ، و آزاد. و اگر اصیل هویت فکری هستی، صداقت نداری. نه که تو صداقت نداشته باشی، جامعه یک پدیده کرده تو ذهن ما که بیگانه با ما، بنیانش بر دروغه، تصویریه، ولی ما به عنوان واقعی نمایشش میدیم. مال من نیست، مادرم گذاشته تو ذهن من، هم ترحمه، هم مال خودم نیست، هم تصویره، در حالی که من میگم مال خودم، خودم چیز میکنم، من مثلا ریا میکنم، من که درم حتی راستگویی من ناشی از ریا به این معانی من دروغ گوام.
شما
جلسه
پیش اشاره کردیم این که اگر که شما بیاید این حرفو که من میذارم عمل کنید و آخر سرم هیچ جا نرسید، باز به یه حقیقتی رسیدیم. آره. اونم اینه که من غلط میدیم.
آره.
که گفت یه خانمی سوال کرد روی کریشنا مورتی.
آره.
که گفتن صحیح در صحیح.
آره کرده تو ادراکت هم خوبه این. آره دیگه هفته گذشته
این که باید یه حقیقتی میدیم. آره وقتی که
یه
حالت تقدیر ایجاد میکنه که تا آخر اون میمونه در این اشتباه به میتونه راهش رو بگیش. وقتی میرسه بیگاهی که بقیل راهش رو بگیش، میگن چی اشتباه؟ آره میدونی ایشو چی میگن؟ میگن بعضی از ورش ها هست که تا آخر اون ممکنه انسان رو در فریب و مشغولیت نگه داره و انسان حتی متوجه نشه که
فریبه.
یعنی اگر هزار سال هم اون کنه ولی بعضی از روش ها هست که به انسان میگه که ببین آره بعضی از روش ها هست که درکه این که نمیدونم بقیه شون خودی تو نمیتونم چجوری بود آره ببین مثلا ما یک روش هایی هست که تو آیین خوشبختی رو عرضه میکنن، میگن آیین سخنبری آیین خوشبختی و تو رو با اینا مشغول نگه میدارن. ولی حالا من به تو میگم تامی آیین خوشبختی رو بذار کنار، همه اینا رو بذار کنار، تو اگر رئیس جمهور دنیا بشی، اگر موفق بشی، هر کاری بشی درون خوبی باشه در رنگ و علت درون خوبی بودن در این هویت فکریه. در این صورت حرف من با اون که بهت میده تو رو میتوسی دنبال آیین موفقیت این چیزا فرق میکنه، اون یه اون تو رو مشغول میکنه. ولی من بهت میگم که به هوش باش که اگر هر موفقیتی هم حاصل شده تا این پدیده رو از ذهن خارج نکنی رها نمیشی، شاد نمیشی، خوشبخت نمیشی. گفتم درست گفتم؟
بله. را مصطفی میبخشید سوالی رابطه با همون سوال قبلی، اگر که فکر کنیم که عشق و دوستی هست، آیا زمانی که ما بهش آگاه شدیم از بین نمیره؟ ما بهش توجه کنیم، بعد مثلا من دوستی دارم ولی از حواسم نیست، ولی که توجه کردم گفتم آها من دارم مثلا دوستی میکنم، همینجا کار خراب نمیشه؟
سوالشون شما بگید، شما بگید سوالشون چیه؟ شما بگید، شما متوجه سوالشون هستی؟
اون آگاهی
در اون خوش آگاهی
شما
بدون
ما آشه نه
شما متوجه سوالشون هستی؟ بینجا ها میگن چی؟
زمانی یه حالتی در انسان هست، یه لحظه آدم به خودش میاد که این حالت رو خود ذهن اشعار کنه، در اون حالت
نهست
بسه این حالتی مثلا این حالت رو
بسه ها چه در این بری
کنه؟ میگن زمانی که ذهن میخواد توجه کنه اون حالت، اون حالت از ذهن میخواد.
شما فرمودید عشق و دید یا حالت سیال داره که احتیاج نیست دادم به طور فطریه. حالا اگر که ما بهش توجه کردیم که ما در یک کار دوستی میکنیم یا به یک عشق میرزیم، اون موقع که برش اسم گذاری میکنیم کار خواهد
اون حالت میگیر از بین میره. اگر عشق به معنای واقعی باشه یه همچین چیزی پیش نمیاد،
اصلا فکر نمیکنیم
که به اینه به اونه به اونه.
حالت
دیگه مثلا
فداکاری یا خیلی چیزایی دیگه بهش فکر نکنیم، یا حالت هست. بله. اوه، من مصطفی فتوی داشتم. ما در مقابل تصاویر مختلف احساسهای مختلف داریم.
چه مختلف داریم؟
احساس مختلف داریم. یعنی مثلا فرض کنید عبادت و تشخص از نظر کلمه ای با هم یکی هستن، ولی ما یه واکنش به حساب درونی، یعنی احساس خوشایندی مثلا در مقابل تشخص داریم، یه احساس ناخوشایند در مقابل مثلا حفاظت بگیم. من میخوام بگم این احساس هم خودش با تصویره، یعنی واکنش هم
من روی موضوع فکر کردم. سوالتون یه جور دیگرش مطرح کنید. سوال ایشون در واقع اینه که فرض کنید که یه نفر من میگه احمد، یه حالت یه احساسی در من ایجاد میشه. یه نفر میگه که دانا، یه احساسی ایجاد میشه. حالا سوال ایشون اینه که آیا واقعا این دوتا احساس از نظر ماهیت، از نظر جوهر، از نظر جنس، از نظر ملاد درسته با هم متفاوتن یا اینا هم حتی یکی هست؟
یکی.
من میگم یکی هست. فقط فکره، معناشونه که من دلخوشی میده، یعنی یک دلخوشی متفاوت.
آیا مسئول متفاوت این احساس از ارگانیزم بلند میشه یا باز
نه این احساس
واکنش فکره؟
واکنش فکر از ارگانیزم به یه معنا بلند میشه، ولی واکنش فکر ببین مثلا فرض کن که وقتی یه نفر من میگه که یادت میاد که مادرت کلفت ما بود، خب بعد من میگم مثل که تو قلبم یه فعل و انفعالاتی صورت میگرم میاد اینجا هنچه میسیم میخوام بالا بیارم، ولی فکر که اینو رو به ایجاد
بله.
ولی این سوالی که در این توها میگید متفاوت نیست. ببینید یه نفر من میگه که احمق، یا اینجوری بگید فرض کنید که من در یک جمع مثلا هزار نفر یه سخنرانی کردم، یه کف برام دارن، یا اینکه تو همون سخنرانی دیدم که یکی این افراد بلند شدن از سالن رفتن بیرون، فقط چهار نفر موندن. آیا حالت من در این دو مورد مثال یکسانه؟ یعنی ماهیت یکسانه؟ ایشون میگن یکسانه، شما میگید یکسان، منو گفتن یکسان.
من میگم تخریبش یکیه، تخریب کردنش یکیه، خراب کردن سیستم یکیه.
نه
قبلا یه غم شادی
خراب کردن سیستم، خراب یا آباد کردنش یکیه، در این تعبیره. یه لفظی میگه که دانا، یه لفظی میگه نادان، بعد یه واکنشی در من ایجاد میشه. حالا سوال این دو تا واکنش
شما هم تفاوت داره.
آره آره، این تفاوت ها ملاد شما هم فرق میکنه، مایه شما فرق میکنه، فرق میکنه. ها خب میگم احساس خوشیه، میگم خود اون جوهره، اون ملاته فرق میکنه، یا اینکه خود کلمهه. من میگم ببینید، به من یعنی یکی گفت نادان، آیا خود این کلمه نادان است که اون حالت خاص رو در من ایجاد میکنه؟ و اون که گفت دانا، اون حالت خاصه با اون که گفت نادان، اون حالت متفاوته یا هر دو یکی هم؟ مدار کلماتشون رو، کلماتشون متفاوته و ما تصور میکنیم حالت هم متفاوته.
یکی
شما میگه
غم
و
شادی
هست توش، تشبیه
میکنیم به غم
و
شادی
که میشه. آره حالا آره میگیم لذت و مثلا
اندوه هر دو
تشبیه یکی هم هر دو یکی هم یعنی ملات هر دو یکی
ملات.
حالا اگر ما اینو درک کنیم، خود همین موضوع رو درک کنیم، چه اهمیت میدیم به اینکه به اون میگن دانا یا نادان؟ نه
دانا و نادان به دو کلمه یکی جفتش به محتمات یعنی واقعا تفاوت نداره، ولی این
تحریکی
که روی ارگانیزم
میکنه میگه اونا متفاوته.
اونا متفاوت باید باشه.
نه متفاوته،
متفاوته.
ایشون یه چیز دیگه میگن، میگن که غم و شادی متفاوته، یعنی حتی غم و شادی فکری روی ارگانیزم تأثیرات متفاوت داره، به این جهت متفاوت هم. یعنی که ببینید فرض کنید یه نفر من امروز شما کشف کردید که من مثلا فرض کنید که مادرم کلفت شما بوده و اعلان میکنید به عروسم، میگید به پسرم، میگید به نوام، میگید به اون، میگید به اون، میگید که مادر این کلفت ما بود، آیا این حالتی که در من ایجاد میشه فرق نمیکنه با اینکه مثلا به پسر من، به نوه من، به عروس من بگید که بابای این از دانشمندان شهرشون بود؟ این دو تا حالت میگه متفاوته، میگه اون حالت اولیه، ایشون میگه اون حالت اولیه حتی طور دچار زخم معده میکنه، یعنی اینقدر اعصابتو منقبض میکنه که طور دچار زخم معده میکنه، ولی حالت دومیه تو رو شلغولت میکنه سر حال میاره نه
ولی
ایشون ببینم بخوام بگم دیدی خود این جلوتر من نمیشناسم باشم
از احساس شادی نکنه، از دانا بودن. وقتی که من بگم دانا، وقتی که احساس شادی میکنم همین احساس شادی باید میشه که وقتی بگم نادان هم ناراحت بشه. پس هر دوتاشون مخربن. درسته که دانا گفتن احساس شادی میکنه در من، ولی خب همین احساس، همین فکر که در ذهن من وجود داره از من نمیتونم این همون فکر جایی که وجود داره تفکر دادی اگر این فکر از بین بره که ذهن من نه از دانا بودن احساس شادی میکنم و نه از نادان بودن احساس
تا حد زیادی روشنش کردم. میدونید چی میگم؟ میگم فرض کنید که اینا متفاوت باشن، این دو حالته، ملاتشون متفاوت باشه. من هم اکنون یه نفر بهم گفته دانا، یه نفر یک احساس دارن، یه نفرم گفته نادان، یک احساس متفاوت با این دارن، ملاتش با این متفاوته. ولی در لحظه که من این دوتا فکر رو بذارم کنار، حالت من نه اینه نه اون، یه چیزی برای این دوتا. بنابراین هر دوشون مخربن، برای اینکه من وابسته به هر دو هستم، هر دو واکنش ناجوری هست.
حالا پای مصطفی این اصلا عامل تداوم همین حضیت بکشی در ذهن همین واکنش های به اصلاف خوشایند و ناخوشایده. یعنی وقتی که مثلا فرض کنید که تصویر حقارت میاد توی ذهن من، بوری من واکنش نشون میده. یعنی این واکنش به حساب علت تداومه، یعنی همینجور هی تصاویر بعدی، یعنی از ظاهر همین واکنش در واقع مشاهده کننده که حالا شما توی کتاب ها چیز کردیم همین فکر کنم همین واکنش ها باشه.
آره. یک سوال ایشون هم باز حرف ایشون هم قابل مطرح کردنه. میگن که یکی از دلایلی که ما هویت فکری رو استمرار میدیم ترس از همین حالت‌های ناخوشایند و اون رشوه یا آبنباتی که به صورت لذت ما می‌ذاریم به دهن هویت فکری. ولی من میگم از همه اینها قوی‌تر خشم. خشم خیلی نیرومنده، یعنی عامل استمرار این پدیده ما ارضای خشمه، به این معنا که من تنها لذتم اینه که شما رو دچار سرشکست می کنم. من به جایی که دفعه می دهد تلفن رو خواهد بود من هم صحبت کنم می رونده بگیر می خواهد
بود.
شاید لذت هم در آز مصطف تخریبش بیشتر باشه.
لذت ها بله بله اثر مخربش بیشتره. می دونید همون چیزی که قبلا هم گفتیم که چند بار تکرار کردیم که کریشنا یه نفر خانه به کریشنا مفتی میگه من غم‌هامو هر کاری کردم رفتم توی کلیسا دعا کردم اینا نتونستم تخفیف کنم، تسکین بدم. تسکین یعنی همون تخفیف. پیشنهادم که میگه شانس آوردی که نتونستی تسکین بدی، چون آدم ببینشون بهتره، لمسشون کنه، به فکر چاره. ببینید الان این با این مثال رو برای اون گفتم که میگن ما یه عالمه رنج داریم نمیتونیم کاری کنم کنیم. ببینید الان ما ها که دوره هم جمع شدیم همه جز بچه فقیرهای معمولا ثروتمند تو اون نیست. حالا نمیدونم بعضی ها شما جز ثروتمند های آقای امین که هست هست کاری ندارم. ما که دوره هم جمع میشیم برای اینی که رنجمون رو حفظ کنیم، حقارت هامون رو حفظ کنیم، عقب موندگی های تصوریمون رو حفظ میکنیم. بچه ایونا تو این جلسه هیچ وقت نمیاد، پسر راکتره نمیاد اینجا، برای اینکه اون با ثروتش تقدیر کرده. حالا من و تو احتمال هست یک روزی رها بشیم، ولی اون که همه عمر در حال تقدیر به سر میبره مثل که خوابه، در خواب داره به سر میبره، در غفلت در حقیقت اون رنج رو داره، همیشه هم داره، منتها تقدیرش کرده.
در مورد
همه چیز، در مورد همه چیز.
یعنی به این نتیجه رسیم که اون مسئله مشاهده کننده و مشاهده شونده
قربان شما آقای یا الله ما این
عرض
نیست که حتما هفته آینده آخرین جلسه فعلی مونه تا ببینید جا گیرمون میاد
جا هست
استافونه جواب میده بله
مشاهده کننده و مشاهده شونده هر دو جنس و حساب گفتوایی که ندارم از فکره
آره. از فکرم دوتا نمیشون مولوی هم قشنگ اینجوره میگه که گر هزارانم یک تن بیش نی جز خیالات ادب اندیش نی فکر
یه چیزه
ببینید
دو نقش بازی میکنه
کشناموتی رو مثال میزنه در مورد تمایل میگه که تمایل یک چیزه منتها موضوعاتش فرق میکنه خود تمایل یکیه موضوعاتش فرق میکنه و موضوع مهم نیست چون مسئله من خود تمایله نه اینکه به ماست میل تمایل دارم یا به خیار یه خود مسئله تو میله خود مسئله تو فکره نه اینکه موضوع فکر چیه در هزاران اتفاقا توی فیه و مافی من دیدم که مولانا این مثال زده که میگه من از خونه میرم بیرون میل یک چیزی دارم حالا چشم هم میفته به مثلا خیار گوجه بادمجان نمیدونم فلان فلان اونا مهم نیست فقط خود میله آره میله ارضا بشه
راجب
مراقبه صحبت نکنی
من نبودم
اتفاقا همین امروزی اشاره کردیم راجبه این میشه مراقبه روش عملی برای مراقبه هیچ روش عملی وجود نداره جز آگاهی گسترش آگاهی ببینید من این تشبیه رو
میکنم در واقع گیرنده
خدا آگاهی هم آنهایی گیرنده آگاهی چی؟
الان اینه که میخوایی که اونی گسترش آگاهی الان ذهن با تمام این هویت فکری که بسته است به اینه و همه این آگاهی من یک کارساز نیست
آگاهی کارساز هست چرا نیست؟
به چه صورت کارساز نیست؟ بازم در حیطه هم دانسته هم میشه صرفا این آگاهی رو ما الان میدیم در کنار بقیه اون مسئله هویت فکریه
بگم نادری نادری آره
ما فایل های حافظه هست به اینه
آره نه آگاهی مقداری تاثیر داره در صورت کردن در اینکه انسان ببینید من قبلا فکر میکردم که چاقی یه نوع مزیت مثلا ولی حالا میبینم که این باده یک باد مثلا مخربه خب به فکر چاره میرفتم تا به حال من اصلا نمیدونستم خود یعنی چی فکر یعنی چی فکر چه ضایعه‌ایه چه مصیبتی برای انسان به بار میاره ولی اکنون حتی فکر رو افتخار میکردم مثلا فرسون حتی سابقا میگفتیم که چگونه یه تقویت حافظه چگونه یه تقویت اراده ولی الان من اینا رو درد کردم که لزوم ندارم اون حافظه تقویت کنه چرا تقویت کنه؟ خیلی چیز مخربیه هرچی تو با حافظه دارم کمتر داشته چه بهتره برای چی؟ وقتی یادش رفت بهتر که یادش بده آدم من خونم رو که یادم نمیره که مثلا خونم کجا هست و یادم نمیره.